با آرزوی آخر هفته ای خوب و پربار ازتون خداحافظی میکنیم. روز خوش و خدا نگهدار.
اومده قضا نداری برپ روی گاز چیزی نیست و وقت نداری درپ ولی غصه نخور که از تو بازار غذای دلپذیر داریم میاریم با حالا قاطق دلپذیر آماده و تازه میرزا قاسمی دلپذیر تو سفره حاضر خوب دلپذیره کشف و با دلجور کاکو هماسا بدون که دلپذیر از دل و جون چه دلپذیر شده صفرمون و جمعمون حالا غذای ایرونی دلپذیره شما هم بفرما
دلپذیر پودر ماشین لباسشویی بانو با قدرت پاک کنندگی بالا و توان شستشو در حرارت‌های مختلف سفیدی و درخشندگی را به ارمغان می آورد بانو انتخاب کت بانو
الکتریکی ها با توجه به استقبال گسترده عموم مردم از لامپ های LED بروکس گروه صنعتی بروکس از شما عزیزان دعوت می نماید به جمع توزیع کنندگان لامپ های LED بروکس بپیوندید با ما تماس بگیرید 021-75-116 بروکس نور خوب زندگی گروه صنعتی بروکس
تازه همیشه تهیه میشه رب تبرک سالم بره بشه فالینگ فیلز و سکچابش با تم نابش اونم از رب فالینگ فیلز
روز شما بخیر باشه هموطنان عزیزم متشکرم که همراه رادیو ایران هستیم برنامه بعدی تقدیم به شما عزیزان
دشوار بی تو قصه ها تکرار بی تو آدم هست هم نفسی بیزار بی تو زندگی
به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین هم زبانان گرامی تر از جان گویشوران شیرین ترین زبان جهان درود بی اندازه و سلام تازه ما رو بپذیرید خوشبختیم از همراهی و همصحبتی با شما خوبان در برنامه پارسی گویان. پارسی گویان پیشکش میشه به همه فارسی زبانان و پارسی دوستان در سرتاسر جهان. زبان‌های هندو اروپایی خانواده‌ای متشکل از چند صد زبان و گویش همریش است. بیشتر زبان‌های مردمان قاره اروپا، آسیای میانه و شبه قاره هند از همین خانواده زبانی‌اند. شمار گویشوران این خانواده زبانی در سراسر دنیا به حدود 3 میلیارد و 400 میلیون نفر می‌رسد. نزدیک به 446 زبان زنده در این خانواده بزرگ زبانی وجود دارد. که بیش از دو سوم آنها زیر شاخه زبانهای هندوآریایی‌اند. به این ترتیب آنان سخنوران بزرگترین خانواده زبانی شناخته شده در دنیای امروزند. مثل هفته های گذشته این هفته نیز همراه میشیم با دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، تا برامون از این خانواده زبانی بگن. همراه با ایشون سطرهایی از تاریخ بلعمی رو هم مرور خواهیم کرد.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران و همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان. در برنامه قبل از پیشینه تاریخ زبانهای اصیل مردم روی زمین سخن گفتیم و زبانهای موجود در جهان رو به 5 گروه و 5 دسته تقسیم کردیم، یا اصطلاحاً 5 خانواده زبانی: زبانهای هند و اروپایی، زبانهای سامی و هامی، گروه زبانهای اورالی، گروه زبانهای آلتایی و گروه 5 هم نام بردیم با عنوان زبانهای منفرد. و همچنین در اون برنامه از سیر تحولات و تطوراتی که بر زبانها در طی هزاران سال اتفاق افتاده و تغییراتی در زبانها به وجود اومده صحبت کردیم و تمرکز کردیم روی زبان هند و اروپایی و خانواده بزرگ به اصطلاح زبان هند و اروپایی که از مهمترین گروه های زبانی هستند. خب مقصود ما این هست که این مسیر رو ادامه بدیم تا برسیم به زبانهای ایرانی، چون همونطوری که عرض کردم بسیاری از شنوندگان و همراهان خوب برنامه پرسش‌هایی در این زمینه داشتن و از چرایی این که چرا اینقدر ما تأکید میکنیم روی زبان و ریشه زبان و حفظ کردن اصالت زبان پرسیده بودند. بنابراین مقصد ما و هدف ما نهایتاً به زبانهای ایرانی منتهی میشه که زبانهای ایرانی پیشینه و ریشه و سابقه اونها به گروه زبانهای هند و اروپایی میرسه، که در این برنامه همراه شما هستم و در خدمت شما هستم که از این گروه زبانی صحبت بکنیم. خانواده بزرگ زبان هند و اروپایی که از شعبه های اصلی زبان های دنیا هستند که بر اساس یک تقسیم بندی رایج و قدیمی این زبان رو تقسیم کردند و ما اتفاقا در همین جا به همین تقسیم بندی که در گذشته وجود داشته و گروه خانواده زبان هند و اروپایی رو به 10 شعبه یا 10 زیرمجموعه تقسیم کرده اکتفا میکنیم و وارد تقسیم بندی جدیدی نمیشیم. اولین گروه از گروه خانواده زبان هند و اروپایی زبان هتی گفته میشه. زبان هتی زبانیه که بر اساس کاوش‌هایی که باستانشناسان به اصطلاح به اون رسیدند حاکی از اونه که گویندگان این زبان در آسیای صغیر زندگی می‌کردند و در حدود منطقه‌ای در 150 کیلومتری آنکارای کنونی محل زیست این زبان بوده، یعنی گویشوران این زبان. از آثار این زبان چندین هزار لوحه به دست اومده و گل نوشته ها و سنگ نوشته هایی به دست اومده که مربوط به قرنهای 14 تا 19 پیش از میلاده. بنابراین میبینیم چقدر این زبان قدمت داره. گفته شده که قومی که به این زبان تکلم میکردن، یعنی قوم هتی، یکی از شعبه های اقوام هند و اروپایی بودن که قرنهای متمادی در آسیای صغیر اونجا فرمان روایی داشتن و البته پس از هجوم اقوام دیگه ای به اون منطقه در حدود 1200 سال پیش از میلاد این قوم منقرض شدن و طبیعتاً خط و زبان اونها هم از بین رفته. البته از خط آثاری وجود داره. خطی که این قوم یعنی هتی ها از اون استفاده می کردن خطی شبیه به خط میخی بوده و از اسنادی که به دست اومده معلوم شده که این خط تقریباً مثلا یه چیزی شبیه به خط هیروگلیفی بوده که به همین جهت خط هتی هیروگلیفی به این خط گفته می شد. و باز گفته شده که این زبان از قدیمی ترین زبانهای هند و اروپایی بوده که همونطوری که عرض کردم علاوه بر این که نزد یک قومی گویش داشتند صورت مکتوب هم داشته. دومین گروه زبان تخاری هست که از خانواده های زبان های هند و اروپایی به حساب میاد و از دیگر گروه های زبانی جدا هست و با بقیه متفاوت هست و البته این خودش به دو دسته تخاری شرقی یا همون ترفانی و تخاری غربی تقسیم میشه و آثاری هم از این زبان به خط برهمایی به جا مونده و بیشتر مطالب اون مربوط به آیین و تعالیم بودا هستش که غالبا اینها هم از زبان سانسکریت ترجمه شده. و البته نباید زبان تخاری رو با زبان مردم ولایت تخارستان که در شمال شرقی فلات ایران و در محدوده کشور کنونی افغانستان زندگی میکنن اشتباه بگیریم که زبان مردم اون ولایت در زمره گویش های ایرانی به حساب میاد. زبان بعدی زبان ارمنی هست. زبان ارمنی در بین اقوام ارمنی متداول بوده که در جاهای مختلفی زندگی می‌کردند و سکونت داشتند و بیشتر در محدوده بین شمال بین النهرین و در راه‌های جنوب قفقاز و ساحل جنوب شرقی دریای سیاه سکونت داشتند. در بین سنگ‌نوشته‌های داریوش که به جا مونده از این قوم و زبانشون به نام آرمینیا نام برده شده که امروزه هم خود مردم ارمنی و این قوم که زنده هستن هم کشورشون و هم زبانشون را با همین عنوان میشناسن. قدیمی ترین آثاری به جای مونده از این زبان ترجمه یک انجیلی است که از قرن نهم میلادی به جا مونده. در حال حاضر مردم کشور ارمنستان، بخشی از گرجستان و قفقاز به این زبان تکلم میکنن و البته در اثر مهاجرت این اقوام در جاهای دیگری هم این زبان وجود داره. در کشور ما هم چون اقوام ارمنی در گذشته جزء یکی از اقوام ایرانی شناخته می شدند و در تقسیم بندی ها ما ارمنی ها رو اقوام حوزه قلمرو ایران می شناسیم و البته هم اکنون هم خیلی از اونها در کشور ما ساکن هستن. همونطوری که عرض کردم به زبان خودشون تکلم می کنن و از اقلیت های شریف و وفادار به ایران محسوب می شن. گروه چهارم از گروه های زبانی خانواده هندو اروپایی گروه یونانیه، یعنی زبان یونانی. زبان یونانی زبان اقوام مهاجری بوده که از شمال مهاجرت کردند و تا قلب اروپا و بالکان و محدوده دریای اژه و کناره های آسیای صغیر پیش رفتن و در اونجا زندگی کردند. اقوام یونانی چون از مهاجرین هند اروپایی بودند و به سرزمین هایی که مهاجرت کردند در اونجا با اقوام بومی آمیختگی بسیاری پیدا کردن و زندگی مسالمت آمیزی داشتن، به همین خاطر باعث شده که در زبان یونانی تغییرات و تحولات و تطورات فراوانی وجود داشته باشه و گویش های مختلفی از دل این زبان بیرون بیاد که باز صحبت کردن درباره اون از حوصله بحث ما خارج هست، اما همینقدر خوبه که بدونیم که زبان یونانی از جمله کاملترین زبانهای خانواده هند و اروپایی به حساب میاد و شاید امروز هم ما زبان یونانی رو گرچه گویشوران زیادی نداره به همین صفت باید بشناسیم. گروه پنجم زبان آلبانی هست یا آلبانیایی اصطلاحاً. زبان آلبانی باز یکی دیگه از زبانهای خانواده زبانی هند و اروپاییه که قدیمی ترین آثاری که از اون به جا مونده از حدود قرن 15 میلادی به اصطلاح شناخته شده و کاوشگران به دست آوردن. مردم کشور آلبانی که اکثرا هم مسلمان هستن با این زبان صحبت میکنن و گروهایی از اونها البته به قسمت‌های دیگری از اروپا و آمریکا مهاجرت کردن که زبان خودشون رو دارند. ششمین گروه از گروه زبان‌های هند اروپایی گروه زبان ایتالیک است. زبان ایتالیک در مناطق مختلفی از جمله شبه جزیره ایتالیا رواج داشته و از حدود 400 سال پیش از میلاد این زبان شناخته شده است و از اون زمان گروه های زیر مجموعی هم برای اون به اصطلاح به وجود اومدن و در اثر تطورات زبان ها به وجود اومدن که از این گروه ها میتونیم بگیم گروه زبان های ایتالیایی، پروانسی، فرانسوی، اسپانیایی، پرتغالی، اینها زبان هایی هستند که از گروه زبان های ایتالیک منشعب شدند. از گروه زبانی ایتالیک زبان‌های دیگری که به عنوان زیرمجموعه ما می‌شناسیم منشعب شده که می‌تونیم از گروه زبان‌های ایتالیایی، پروانسی، فرانسوی، اسپانیایی، پرتغالی اسم ببریم. و گروه بعدی از زبانهای هند اروپایی گروه زبان سلتی یا سلتیک یا کلتی در منابع مختلف به این اسم از اینها نام برده شده. اقوامی که به این زبان تکلم می کردن از پیش از میلاد حضرت مسیح در مرکز اروپا و از شمال ایتالیا، کشور اسپانیا و قسمت‌های از اون حوزه و از آسیای صغیر به بعد سکونت داشتن و البته این گروه هم یعنی گروه زبان‌های سلتیک مثل همه زبان‌ها زیر مجموعه‌هایی داره. گروه بعدی گروه جرمنی یا جرمانی هست. اصطلاح جرمن به توایف هند و اروپایی اطلاق شده که در قسمت شمال اروپا به اصطلاح ساکن بودن و جرمن‌ها خودشون به سه شعب به شرقی، شمالی و غربی تقسیم شدن. شرقی ها شامل جنوب اسکاندیناوی، شمالی ها خودشون باز به 4 دسته تقسیم می شدن، ایسلندی ها، نروژی ها، دانمارکی ها و سوئدی ها، و غربی ها یعنی جرمن های غربی به 2 شعبه آلمانی و انگلیسی خودشون تقسیم شدن و باز البته هر کدوم از اینها باز زیر مجموعه های دیگری هم دارن که در اینجا بحث نمی کنم و اشاره نمی کنم. گروه بعدی گروه زبان های بالتی هست. که زبانهای بالتی خودش تقریبا به سه شعبه تقسیم میشه، یکی پروسی باستان، یکی لیتوانی و لاتی، دوم لیتوانی و سوم لاتی، که لاتی و لیتوانی هنوز هم به اصطلاح در قسمت‌هایی از اروپا و شرق اروپا رواج داره. گروه بعدی گروه زبان‌های اسلاویه. زبان‌های اسلاوی باز خودش به سه شعبه جنوبی، غربی و شرقی تقسیم میشه. جنوبی‌ها اسلوونی‌ها هستند، سربها و بلغارها هستند، غربی‌ها زبان‌های چک هستند، اسلوواکی هستند، لهستانی‌ها هستند و شرقی‌ها هم در گستره روسیه امروز، روسیه سفید یا همون بلاروس و در اوکراین که به اصطلاح روسیه کوچک نامیده میشه رواج داشته و این زبان رو هم زبان به اصطلاح زبان‌های اسلاوی میگن. و آخرین گروه از زبان‌های هند اروپایی که اینجا اسم میبرم و تمرکز ما از این به بعد بیشتر روی اینا خواهد بود، گروه زبان‌های هند و ایرانی هست یا گروه زبان‌های آریایی. خب این گروه از خانواده، یعنی یکی از شعبه های مهم خانواده زبانهای هند و اروپاییه که خودش به دو شعبه مهم و اصلی تقسیم میشه، یکی شعبه زبانهای ایرانی و یکی شعبه زبانهای هندی. حالا مختصری راجع به زبانهای هندی من میگم که انشالله از برنامه بعد به زبانهای ایرانی بپردازیم. اولا اینکه آریایی که میگیم از ایران یا ایران گرفته شده و این نامیه که نیاکان مشترک ما ایرانی ها و هندوها برای نژاد خودشون انتخاب کردند و امروز هم کشور ایران به همین نام به اصطلاح شناخته میشه. و پیشتر هم گفتیم که در سرزمین هندوستان علاوه بر این که گروه های آریایی زبان های هند و اروپایی و آریایی داشتن، زبان های کوچک دیگری هم وجود داشتن که جزء زبان های اروپایی، یعنی هند و اروپایی شناخته نمی شدن و اینها جزء زبان های منفرد هستن. میدونید شبه قاره یک سرزمین وسیعی هست، فقط محدود به زبان‌های هند و اروپایی و یا گروه‌های آریایی نمیشه. یک سری زبان‌ها هستن که در گروه زبان‌های منفرد جا می‌گیرن. قدیمی‌ترین اسنادی که از گروه آریایی‌ها، یعنی زبان آریایی‌ها در هند وجود داره و به دست اومده، متن‌هایی از کتاب ودا و سرودهای ریگ ودا که بیشتر به صورت شفاهی بوده و بعداً به زبان سانسکریت اینا نوشته شده و البته نمیشه تاریخ دقیقی برای اینها متصور بود، چون اینها به صورت شفاهی وجود داشتن، بعد به زبان دیگری به کتابت در اومدن، بنابراین نمیشه خیلی تاریخ دقیقی، یعنی پژوهشگران تاریخ دقیقی برای اون پیشنهاد نکردن، اما بر این باورن که جدیدتر از قرن دهم پیش از میلاد نیستند. ولی نوشته های تاریخ داری که از زبان سانسکریت به جا مونده چندان قدمتی ندارن و از حدود 150 سال قبل از میلاد این آثار به اصطلاح ثبت شده و مکتوب شده. پس زبان های مهم گروه آریایی که در هندوستان رایج هستند اغلب از این قرارن: زبان هندی یا هندوستانی، زبان اردو، لندا، سندی، گجراتی، راجستانی، مراتی، بهاری، اوریا یا اوریایی، بنگالی، آسامی، پنجابی، پهری و نپالی. و اما محدوده خانواده بزرگ زبانهای هند و ایرانی، اگر بخوایم محدوده زیست اقوامی که به زبانهای هند و ایرانی صحبت میکردن مشخص بکنیم، باید بگیم از شرق عراق شروع میشه در عراق کنونی تا مرزهای متداول و کنونی شرق هندوستان که با چین و تبت به اصطلاح هم مرز بودن. پس از نظر وسعت و جمعیت میبینیم که بسیار حائز اهمیت و شاید بشه گفت مهمترین خانواده زبانی جهان هست که در آسیا، یعنی بیشترین وسعت از آسیا رو در بر میگرفتن. در برنامه آینده حتما درباره گروه الگوهای زبانی ایرانی با هم صحبت میکنیم و این بحث رو ادامه میدیم. برنامه این هفته رو با فصلی دیگر و بخشی دیگر از تاریخ بلعمی به پایان میبریم و از قصه خلق آدم چند عبارتی رو برای شما میخونم که با هم لذت ببریم. پس چون خدای عزوجل خواست که آدم را علیه السلام بیافریند، جبرئیل را بر زمین فرستاد و گفت از زمین یک قبضه گل برگیر، تر و خشک و از هر لونی، از سیاه و سپید و سرخ و زرد و سبز و شور و شیرین، تا این خلق را از گل بیافرینم. جبرئیل به زمین آمد آنجا که امروز خانه کعبه است و خواست که برگیرد، زمین زیر او اندر بلرزید و گفت چه خواهی کرد؟ وی گفت از تو یک قبضه برگیرم و به خدای برم تا از تو خلقی آفریند و بر روی تو بنشاند. زمین گفت یا جبرئیل، از من خلقی آفریند؟ ندانم که فرمان برد او را اگر نه. زمین سوال میکنه از جبرئیل، میگه اگر فرمان برداری نکرد من چیکار بکنم؟ به حق خدای بر تو که بازگردی و از من بر نگیری. جبرئیل از تعظیم سوگند نام خدای بازگشت و چیزی از او نگرفت و پیش خدای تعالی شد و گفت یا رب، تو دانی که زمین مرا به حق تو سوگند داد که از من بر نداری، نیارستم برداشتن. پس میکائیل را بفرستاد و همچنین زمین با او گفت. اسرافیل را بفرستاد همچنین گفت. پس عزرائیل را بفرستاد ملک الموت را. چون زمین او را سوگند داد به حق خدای، گفت من فرمان او به سوگند تو دست باز ندارم، و یک قبضه گل از زمین برگرفت از هر لونی، زرد و سیاه و سرخ و سپید و کبود و سبز و گل تر و خشک و خاک و سنگ ریزه، و از بحر آن است که فرزندان آدم از هر گونه باشند، سپید و سیاه و زرد و سرخ، و نیز خویهای ایشان هر گونه باشد، خوی نیک و خوی بد، و خدای عزوجل این همه اندر نبی یاد کرده است. گفتیم نبی ترجمه‌ایه که تاریخ بلعمی برای قرآن به کار میبره. بدرود، شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
فرهنگ ایرانی و ایران فرهنگی، فر دانش و هنر و زندگی، شکوه ادبیات و شعر و موسیقی در پارسی گویان. زنده‌یاد استاد غلام حسین بنان، عضو شورای موسیقی رادیو، استاد آواز هنرستان موسیقی تهران، بنیانگذار انجمن موسیقی ایران و اولین خواننده ایرانی آشنا با خط بین المللی موسیقی بود. تصنیف ماندگار عاشق شو با صدای استاد بنان تقدیم به شما پارسی گویان عزیز.